ای جانی می تو بی امی حیات محضر بومه ای جانی می تو بی جاندار و امی دنبال بومه ای جانی می تو بی ببین جاندار با محضر رو این کنار هم قرار داده میگه این اومده بخواد عشق خراب بکنه این اومده بخواد عشق رو به درش خلل به وجود بیاره اینه که اینها من اخیراً یه مستندی ساختم برای سیاکل و خود دیلمان تمام این سردسته نوازنده های 100 سال اخیر گیلان من عکساشون رو پیدا کردم تو این مستندم آوردم. اینا کلاشاپو به سر می‌ذاشتن، لباس‌های شیک می‌پوشیدن، مردم خیلی به اینا احترام می‌کردن، به این سورنانوازها که در حقیقت اصل گروه مال این آقا بود، مال ابرارخان خوشخان بود، مال عزیز فلاحتکار بود، مال غلام استاد غلام حسین فلاحتکار بود. ایشون هم سورنا رو میزد، هم در جشن شبانه کمانچه میزد. بعد که کمانچه در یه جوری تو گروه های موسیقی مطربی منسوخ شد، ویارون میزدن. یعنی این دوتا ساز رو به صلاح میرواخت و بقیه دیگه دایره و دف و چیزهای دیگه مثلا و نقاره
یا استکان چیزا که مثلا سینی و استکان که دیگه تو مجالس زنانه بود.
نه نه اون تو مال مجلس زنانه، برای که زنها وقتی که میخواستن یه جشنی بگیرن، من دقیقا من یادمه و تو گرم دارین اتاق گرم که عروس هم اونجا بود، همم زن بودن.
بله.
مثلا پیغام میدادن که یکی از این مطربا بیاد یه دایره چیزی بزنه مثلا برخصن مثلا. بعد دیگه یکی اونایی که تقریبا یه خورده به اصطلاح مسنتر بودن میگفتن نمیخواد، در رو ببندین همین تشت و اینا به ما خودمون. و این سازها سازهای دم دستی بودن، سازهای صدادهی بودن البته
خدا
که قابلمه و دیگ و فلان
اینا رو
بله. اینه که من اینو میخواستم از اهمیت مطربها بگم که الان مثلا به بعضی وقتی میگی مطرب شاید بدش میاد، ولی من فکر میکنم که این واژه عالی ترین واژه‌ای هست که به این دسته هایی که دسته های مطربی بود که این آدم نوازنده ها بودن که اینا باعث عقد و عروسی مردم میشدن.
درود بر شما. به حال پیشینه‌ای که دارید جناب استاد وحدتی میفرمایید فصل مهمی از فرهنگ عمومی مردمان کشورمون. حالا الان متمرکز هستیم بر استان زیبای گیلان، ولی در فرازها و استانهای دیگر هم به شیوه های مختلف ما همین دسته های مطربی رو که بساط سور رو در حقیقت فراهم میکردن. پیش از اینکه به شکل مستقیم استاد وحدتی وارد موسیقی حماسی منطقه گیلان هم بشیم، حالا با توجه به اینکه شما درباره موسیقی سور و شادی صحبت کردین، کمی هم درباره موسیقی های سوگ اون منطقه یک توضیح میفرمایید که بعد توضیح جناب استاد مجدی رو هم داشته باشیم.
عرضم بزرگتون که اصلا موسیقی گیلان ما، حالا به هر جهت اقلیم ما، جغرافیای ما یه جغرافیای شگفت انگیزیه
بی تردید،
و من عقیده دارم که کوه خاستگاه موسیقیه، جنگل
درود.
کوه یعنی البرز که از آرارات شروع میشه میاد به آذربایجان، موسیقی آذربایجان ما رو شکل میره.
بله.
در ادامه موسیقی گیلان، موسیقی مازندران، موسیقی گلستان و بعد موسیقی خراسان بزرگ و متصل میشه به هندوکش تو افغانستان.
بله.
این البرز حیات این مردمان این سو و اون سوی خودشو در حقیقت رقم زده تو این شاید مثلا البته جلگه گیلان 7-8 هزار ساله است، اما دیلمان ما در غار دربند در دیلمان حوزه شهرستان رودبار در غار دربند سال 96 باستانشناسان رد پای انسان 230 هزار سالی پیش پیدا کردن. یعنی اون بالا دیلمان یک عظمت دیگه ای داره، یک به اصطلاح هویت دیگه ای داره.
بله.
اینه که این اقلیم ما موسیقی رو با درام خلق کرده، یعنی موسیقی ما شادترین موسیقی گیلان یک درام، یک اندوهی در موسیقی گیلان ما وجود داره. و همه اونهایی که خواننده به نام موسیقی گیلان ما شدن مثل استاد فریدون پوررضا و اساتید دیگر، ناصر مسعودی، اینا صداشون هم درام داشته.
دقیقاً. بله.
صدای اندوه باری داشتن که و همه خیلی از خواننده ها که هر جای دنیا وقتی بخونن اگر صدا درام داشته باشه این صدا میمونه، اگه درام نداشته باشه زیاد دوام نمیاره، یعنی برای نسلهای بعد نمیمونه. اینه که ما تو موسیقی سوک، موسیقی اندوه، خیلی مردمی زیاد داریم و غیر مردم. مثلا در ماه محرم موسیقی ما موسیقی گیلان ما هست، کلام از جای دیگه اومده.
بله.
شاعر مثلا کلیم کاشانیه مرسی سروده.
بله.
اما وقتی اومده گیلان دیگه این خواننده مرسی گیلان اینه وردش گیلکیش کرده. یعنی گیلانی میخونه وقتی مرسی میخونه.
استاد وحدتی یه وقت خدای نکردین عرضی که میخوام خدمت شما به ارائه بدم رو دال بر سوء استفاده نگذارید، خاکم بر دهان اگر که این گونه باشه، ولی امکان داره که با صدای خودتون کمی از همین فضای سوگ رو هم مهمان بکنید، من و شنوندگان عزیز رو؟
بله. ببینید ما یه ترانه‌ای داریم به نام سغرا که یه دختر این به هر دلیلی فوت کرده.
بله بله.
بعد مادرش داره روی نعش این دختر داره زار میزنه و مادرها دقیقا حرف میزنن، میگن که تو ترخزم عروسی بگیرم، تو مردی، برای لباس خریده بودم تو اینو نپوشیده مردی، میخواییم الان یلاغ بریم امسال، تو نیستی ما بریم. همه اینها رو مثلا 300-400 سال پیش تو حوزه شهرستان بیباران ما، تو حوزه شهرستان مثل رحیم آباد ما.
بله.
و یک آدم هوشمندی اینو تصنیف کرده. بله. گفته سغرا بریز وقت نازه، سغرا بریز وقت نازه، کربه شاره کیسر ناشه. میگه سغرا برند شو، وقت ناز توه، اما افسوس که این کرمه روی نعش توه. میگه سغرا جان، سغرا جان، بازار بشم سغرا جان، دستمال بهم سغرا جان، پیرهان بهم سغرا جان، پیتن ندیم سغرا جان، سغرا بریز وخره نازه، کرمه شاره کیسه در ناشه. بعد ما مرثیه داریم، مرثیه مار گیلانه.
بله مرثیه. بله.
ببینین کلام فارسیه ولی موسیقی بگه خودوسی یا نه با مصطفی و مرتضی، با مصطفی و مرتضی، دل ها شد صد پاره چاک، بهر شد لفت بشتگان، بهر شد لفتش نگان، رو یک برم موی از غرم، گشته چون لاله بوستان بلبل، خدا گشته چون لاله بوستان بلبل، ای حسین ای حسین ای حسینم، شمع تابنده مشرق عینم، ای حسینم ای حسینم، مانده شور تو در عالم عینم.
درود بر شما، نفستون گرم باشه. استاد وحدتی، جناب مجدی، من در فرمایش استاد وحدتی نکته‌ای رو در حقیقت دریافتم که میخوام اون رو حالا با نگاه پژوهشی شما هم پیگیری بکنیم و بعد با بار دیگر با بعد از شنیدن قطعه با استاد وحدتی هم همراه بشیم. ایشون فرمودن که نه الزاما در منطقه گیلان، که در تمام جهان اگر خواننده‌ای بخواد ماندگار بشه، اون فصل حالا به زعم فرمایش ایشون، اون درامی که در صداش از اون حزن اندوهی که است، در نقطه مقابل تاکیدشون بر این بود که خوانندگان بزرگ منطقه گیلان، خواننده نواحی این منطقه، در کنار تمامی قدرتی که داره موسیقی گیلان، در کنهش، در ژرفش ما این اندوه رو می‌بینیم. یه مقداری با فضا یا اقلیم منطقه گیلان که ما عموما اون رو به عنوان یک منطقه سرسبز می‌شناسیم در تناقض نیست؟ خب چگونه این اصلا به وجود میاد؟
ببینید، من اینو عرض می‌کنم، من شما بفهمید خواهش می‌کنم.
ببینین، آره ببینین، همین کرونایی که الان داریم میبینین، چند بار مرض امراض ناشناخته اومده، مردم ما رو درو کرده رفته.
بله بله،
تو این اعصار گذشته. بعد گیلان ما به خصوص در آذر ماه، آبان ماه گرفتار یک گرمش میشه، باد گرم، بارها اومده تمام خونه های مردم آتش زده، بردش برده. این اندوه نهفته در این بلایای طبیعی،
درود،
و انواع اقسام بیماری ها که آوار میشه رو صدا، آوار میشه رو ترانه ها، این از اثار گذشته مونده. اون سبزی، اون تراوت جای خودش، مگر الان امکاناتی که الان وجود داره میشه این امکانات با هزار سال پیش گیلان مقایسه؟
بله قطعا خیلی درسته،
اصلا خیلی. ولی ببینین چطور اومده الان 3 ساله تمام مردم رو مبهوت کرده. هی این دوا نداره، این آمپول نداره، اوائل میگفتن این واکسن نداره. یعنی چی؟ یعنی همون وقت بمیریم؟ یعنی دورست. اینه که این بیماری های لاعلاج این شکلی آوار میشد رو زندگی مردم. بعد جنگ های مداوم محلی و غیر محلی تو ایران ما،
بله،
خیلی تأثیر گذاشته روی موسیقی. ببینید، ببخشید من این رو تأکید بکنم، البرز از میگم از آرارات هست تا هندوکش،
بله،
تمام این به اصطلاح گردنکشان تاریخ همه میخواستن بیان دیلمان رو بگیرن. خب اینا چرا نمیرفتن سند رو بگیرن، سبلان رو بگیرن؟ فقط همش اسکندر میخواست دیلمان رو بگیره، مغول ها میخواستن دیلمان رو بگیرن.
بله.
خب دیلمان برای این که سرزمین طلا بود. بله. ولی جام ماردیک و 3000 سال پیش که تو ماردیک در اومد، دکتر نگهبان اون موقع فکر کرد که این مال اینجا نیست، یعنی این طلا از کجا اومده که این جام ساخته شده. و بعد این برجستگی 3 صورت پوزه و شاخ گاب از 3 سمت این جام،
بله.
خب این فکر میکردن که این کارگری که سال 39 مال رودبار بوده، مال همون ماردیک بوده، و دکتر نگهبان 2 تومن در روز بهش میداده، بله، براش حفاری بکنه، فکر میکرد عقبه های این کار نگردن، یه از جای دیگه ساخته شده بود. برای که این مال مردم دیلمان بوده.
چقدر جالب، تا چقدر ما این ریشه فرهنگ، بوم، تاریخ رو ما در فضا، واقعا نکته‌ای که اشاره کردین جناب استاد وحدتی درباره حالا چه باد گرمی که اشاره کردین یا نبردهایی که صورت گرفته، تا چقدر میتوان رصد کرد این تاریخ زنده رو همکنون در فضفست یا فضای موسیقی یا صدای خوانندگان. اجازه میخوام که من توضیح استاد مجدی رو بشنوم، این قصه دیگر رو به شما عزیزان شنونده تقدیم کنیم و فصل پایانی گفتگو با استاد وحدتی رو هم ادامه خواهیم داد. استاد در خدمتتون.
نکته‌ام در مورد مارلیک عرض بکنم و کلا آثار رودبار، ببینید آقای خلعتبری که دیگه در اونجا متخصص بعد از دکتر نگهبان، بله، ادامه کارو دادن، ثابت شد، خود دکتر نگهبان هم تونست اینو ثابت کنه که بین ایلام باستان در خوزستان و نواحی غربی ایران و این منطقه رفت و آمد و، بله، ارتباط خیلی زیادی وجود داشته، در حدی که حتی اگر اون آثار یک بخشیش هم متعلق به آثار به اصطلاح ایلامی و جنوب ایران باشه، باز نشون دهنده اهمیت جنگاوری این بزرگان اون منطقه است. با توجه به اینکه حتی در منطقه تالش هم شما میدونید که یک گورستانی رو متعلق به هزاره دوم کشف کردن.
بله بله، بله.
اجساد این گورستان بسیاری جوانهایی هستن که میشه بگیم با سلاح‌های بران حتی مثلا نمونه‌هایی رو داریم که نصف شده بدن شخص، یعنی زخم‌های خیلی کار نشون میده که اینا جنگ طایفه جنگا بود، به خاطر اینکه اون منطقه همونطور که جناب وحدتی فرمودن اون منطقه همیشه در واقع یک محلی بوده که باید از دوره باستان بله. چه در مقابل اورارتویی‌ها چه در مقابل آشوری‌ها باید می‌ایستادن و خب می‌دونیم که دشمن اصلی ایرانی‌ها بودن، بنابراین این اتحاد یعنی این نشون میده که ایران زمین واقعا چقدر وسعت و قدرت و به اصطلاح ارتباط بینش وجود داشته. توی موسیقی هم این تعاملات رو میشه پیدا کرد
تحقیقا.
و یک نکته دیگه هم که حتما آقای وحدتی حتما اشاره خواهند کرد، زندگی چاربداری و گالشی هستش. اونو خواهش می‌کنم حالا ما یه قطعه
رو بعد بشنویم و بعد با این زندگی گالشی در حقیقت با شما نازنین همراه خواهیم بود. خب دوستان عزیز عرض بکنم که تا همکاران هم دارن تلاش میکنن تا این قطعه رو در حقیقت آماده کنن و فراهم کنند، ما این نکته رو یک بار دیگه به تکرار بنشینیم که در فصل نخستین برنامه اینجا چراغی روشن است با محوریت موسیقی نواحی ایران با استاد ناصر وحدتی، خواننده، نوازنده، نویسنده و پژوهشگر نامدار و شهیر کشورمون با محوریت موسیقی گیلان همراه هستیم.
شما بله بسیار عالی، اگه تا پیدا نشد من خودم براتون بخونم یه دونه چهار بدنی
تمنا میکنم. این که دیگه بسیار هم عالی خواهد بود. در خدمتتونم استاد، بفرمایید.
بخونم؟
بله بله، منت میذارم.
ما این گاله سری میخواستیم پخش کنیم استاد. یه گاله سری، شما استادش هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم، میخواید گاله سری بخونم؟
بله بله، تمنا میکنم، لطف میکنید
گاله سری بخونم یا چهارمداری بخونم؟
خواهش میکنم.
گارسری گن درخت آل وارو در بیا، آخه مرا دیدی گریختی یار جان. بخونم؟
بله بله بفهمید، تمنا میکنم.
درخت آل وارو در بیا، آخه مرا دیدی گریختی یار نادان، هزاران مثل تو من یاری داشتم، همه از خاطر تو واگذاشتم، همه گونن تو می یاری تو می یار، و خبرتی بی وفای من داشتم، گریز ریحان بکشتم بر سر سنگ، سر راه نشینم با دل سنگ، همه پرسن چرا دلتنگ دلتنگ، چطور دلتنگ نبام دل خواب دم شنگ، همی خوننیه ماه رمزانه، مرا نگار کن روز حرام. دو قطعه بردون خوندم مال لاهیجان و لنگرو در روسته.
به به بسیارم عالی. خب پس اجازه بدید که یه توضیح ابتدایی رو از زبان خودتون درباره این بشنویم و بعدم از زبان استاد مجدی نگاهی بکنیم به این فصل و فرازی از موسیقی که شما با صدای نازنینتون تقدیم کردید. بسیارم منت پذیرم استاد وحدتی، در خدمتم. توضیحتون رو بفرمایید، با آقای مجدی هم همراه باشید.
من فکر میکنم که هیچ مادری در شاید در تمام دنیا پیدا نشه که روی گهواره بچه خودش نخونده باشه. یعنی همه خوندن دیگه، برای اینکه این بچه رو بخوابونن و خودشون استراحت کنن.
بله،
کار
بله.
کردن، گرفتاری داشتن، اینه که همه خوندن و این یک موسیقی جهانیه گهواره سری. و البته در این 40-50 سال اخیر که سیسمونی اومد و این تخت کودک اومد و زندگی شهرنشینی شروع شد، گهواره یه جوری از زندگی مردم رخت بربست.
درست،
هم گهواره هم ننو، نه اینا رفتن کنار. گاهی اوقات تو جاهای خیلی پرت از روستاهای استان گیلان ما شاید پیدا بشه، اما من اعتقاد دارم که لارایی ها زجمور های زنان گیلان ما بودن همیشه.
بله.
و من دو قطعه رو براتون خوندم.
احسن.
بسیار عالی. خب استاد مجدی شما
با توجه به اینکه با توجه به موضوع ما بله. بحث موسیقی حماسی، شاید بگیم که این گالستری چه رفتی به موسیقی حماسی میتونه داشته باشه؟ اتفاقا یکی از حالا هم در بختیاری، هم در بایر احمد، هم در مازندران و هم در گیلان و نواحی دیگه، به ویژه حالا با توجه به این شمال البرز رو داریم مطرح میکنیم، میشه بگیم که اتفاقا یکی از کارکردهای لالایی برای انبات، همونطور که فرمودن در مورد
بله
اون قطعه که در واقع مرگ دختری رو
سوغاریان
بسید، بله. در واقع میشه بگیم که فقط گارستری و اصلا کلن لالایی ها در آغاز زندگی کودک کاربرد کارکرد نداشتن، بلکه در پایان به ویژه برای جوان مرگ ها، یعنی کسانی که در سن کم فوت شدن این مجددا خوانده میشه. در بوشهر هم ما اینو توی شربه ها داریم.
درسته.
مثلا یک شربه هست به نام خانمی به نام زینب مثلا خونده، این الان وارد چی شده؟ از حوزه کارکرد لالایی که برای مزار یا حالا برادر اون شخص بله. بوده، وارد حوزه و کارکرد دیگه‌ای، موقعیت عاشورایی شده.
درست.
یعنی در واقع میتونیم بگیم که این گونه بندی و ژانر بندی که ما میکنیم، مثلا میگیم حماسی، نمیدونم پهلوانی یا مثلا شادیانه فلان، اینا انقدر تو هم توی موسیقی ایران نواحی تنیده است که شما از هر کدوم از این مسیرها میتونی به دیگری بری
برسی.
این ویژگی موسیقی نواحی و مثلا اقوامه که در موسیقی رسمی من فکر میکنم به این شکل باشه.
درسته. استاد وحدتی، ما تقریبا 7-8 دقیقه دیگه فرصت داریم، متاسفانه که این فصل یک ساعته نخستی که سعادت همراهی و همکلامی با شما داشتیم.
بس موسیقی گالشی بود.
بله. حالا در کنار این مسئله می‌خواستیم این نقم و نظری هم به موسیقی و حماسه در حقیقت کوچک جنگلی بزنیم. اگر امکان داره درباره اون هم شما اگر که توضیح بفرمایید ممنونتون میشم.
عرض بزرگتون که من وقتی که این سریال کوچک جنگلی در دهه 60 پخش می‌شد و وقتی که یه ترانه ای رو استاد ما ناصرخان مسعودی میخوند، چقدر جنگل خوشی مردم واسی خستن واسی می جان جارای ترگم میرزا کوچی خارای، خدا دانه کی من از سرس دشمن نتانم خفتن می دیلا ویزارای، مترگم میرزا کوچی خارای. من وقتی که این خونده می شد به دوستای روشنفکر غرب گیلانی من می گفتم که این ساخته شده هست، این فولکلور نیست.
بله.
البته خیلی زیباست بر اساس فولکلوره. می گفتن نه، این شاعرش معلوم نیست، این فولکلوره. فولکلور نیست، این فولکلوره.
بله.
اصرار داشتن.
بله.
من حدود 15 سال پیش از یک پیرزنی من یک کوچکخان شنیدم که فوق العاده حیرت زده شدم. اواخر سال 99 یعنی آذر ماه و دی ماه من این زن رو تو ماوردیان سومسرا پیدا کردم.
بله.
که اونجا بهش میگن ننه گیلانه، حدود 86 سال سن داره و این زن یک همان، اینقدر این عالی خوند، اینقدر این زن، من رفتم ملاقات کردم، رفتم با یادش آوردم که تو 15 سال پیش یک کوچکان خوندی.
بله.
اول یادش نبود، بعد من کوچکانی که خودش خونده بود براش خوندم، گفت میرزا کوچی خان کی جانا قربان، کی پوتین بلغارا قربان، کی چکمه بلغارا قربان، چندر تو خوشی مردم واسی جنگل میان، چندر تو خوشی ملت وفا و دنی یار، ملت وفا و دنی یار. من وقتی که اینو پیدا کردم با اون ترانه‌ای که ناصر خان خونده بود.
بله.
که بسیارم عالی بود، فرستادم برای این دوستای غیر روشن فکرها به دانش بوده. به من گفتم تو این پیرزله کجا پیدا کردی؟ گفتم بابا این اصلا کار منه دیگه، برای که من سالها از مکتب اینها استفاده کردم. من 100 ساعت موسیقی جمع کردم، 90 ساعت مال این زنهای پیر بود، چه 10 ساعتش مال مردها بود.
بله.
چون همیشه زنها هستند که حافظه تاریخی هر منطقه هستند. نه مردها مشغله زیاد دارن، بدهی، کار، گرفتاری، فلان. بعدم که تو این 3 سال اخیر چکم اومد، صفرم اومد، اون بیچاره دیگه اصلا خوندن نمیتونه. اما خانم ها خب برجن دیگه این مشکلات ندارن، اونا یادشون میمونه. اینه که در حقیقت ما این ترانه بسیار حماسی رو که اون خانم خونده بود بر اساس این و
پس بالاخره اون دوستان پذیرفتن که اون به قول معروف اون دیگه فولکلور نبود، اون چیزی که بر روی سریال کوچک جنگلی بود.
بله، این اصلا ساخته اون کسمایی از به اصطلاح آدمهای فرهنگی نژاد جنگل بود.
بله بله،
این بر اساس همین ترانه‌ای که اون پیرزن خونده بود اون ملودی رو استفاده کرده، جنگل و تفنگ و مردم هم اینا را از اون ترانه روستایی فولکلور برداشته. بله. یه تصنیف قشنگی درست کرده،
به سمت موسیقی ردیف دستگاهی رفته.
بله، ترانه قشنگی هم ساخته. فقط
بسیار عالی جناب وحدتی، من یک بار دیگه این نکته رو عرض میکنم، بسیار بسیار حداقل بر من کمتری منت گذاشتید که با برنامه اینجا چراغی روشن است همراه بودید. از جناب استاد مجدی هم بابت این آشنایی و همدلی تقدیر میکنم. آرزوی صحت و سلامت دارم برای شما، عمرتون دراز با سایتون گسترده و نفستون گرم باشه. متاسفانه و شوربختانه شتاب ثانیه ها دیگه بیشتر از این مجال همراهی نمیده با شما. آرزوی توفیق دارم براتون.
من خیلی متشکرم.
ارادتمندم استاد.
من براتون خداحافظی میکنم. با جوالی
بر سر تعظیم فرود میارم و کلاه از سر برمیدارم. یا علی سلامت باشی، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم.
خب بدرقه جناب استاد وحدتی قطعه ای رو هم به شما نازنینان تقدیم میکنیم تا پرونده یا فصل موسیقی حماسی و موسیقی مردمی نازنین هموطنانمون در گیلان رو ببندیم و بعد نغم و نظری داشته باشیم با آذربایجان شرقی.
Good for قربان نمیدیم.